سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله وآله، سلام عليكم ورحمة الله. در این جلسه توفیق داریم انشاءالله در محضر خطبه 29 نهج البلاغه هستیم. این خطبه چنان که برخی از شارحان نهج البلاغه هم فرمودن، بخشی از یک خطبه مفصل حضرت هست که بخشی رو ما پیش از این به عنوان خطبه 27 خوندیم و اینجا هم بخش دیگری از خطبه حضرت رو میخوانیم. بخش های دیگری از این خطبه هم در جاهای دیگر آمده است. خب مستحضر هستید که بعد از ماجرای حکمیت در جنگ صفین، اتفاقی که افتاد این بود که در شرایطی که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن پیروز می شدن با اقدامات جناب مالک اشتر رحمت الله علیه، اما با شورش خوارج دستور ناگزیر شدن دستور عقب نشینی مالک رو بدن، چون سپاه معاویه با تدبیر و مکری که همراه است داشت قرآن ها رو بر سر نیزه کردن و گفتن که قرآن بیاد و بین ما و شما داوری بکنه. و خب عمده خوارج دست از جنگ کشیدن و گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. و بعد هم ماجرای حکمیت به اون شکلی پیش رفت که می دانید و اکنون بنای بر ورود به اون رو نداریم. نماینده که حضرت می خواست برای مذاکره بفرسته باز مورد پذیرش خوارج واقع نشد و اونها ابو موسی اشعری رو بر حضرت تحمیل کردن و در مذاکرات این ابو موسی اشعری بود که شکست خورد و باز هم در دام همرآس افتاد. خب پس از ماجرای صفین، و می دانیم که پیش از اون هم ماجرای جنگ جمل بود، خب هم در جنگ جمل حضرت علی علیه السلام پیروز شدن، هم در صفین داشتن پیروز می شدن که این اتفاق افتاد، ولی خب نشان دهنده قدرت امیرالمومنین علی علیه السلام و تدبیر ایشون در مقام فرماندهی سپاه و تدبیر امور جنگ بود. خب یک قائله ای درست شد به نام قائله خوارج که حضرت ناگزیر شدند به جنگ سومی تن بدهند وقتی خوارج شمشیر کشیدند. اما سعی کردند حضرت تا ممکن هست با مذاکره، با سخنرانی، با خطابه، با گفتگو با خوارج جمعیت اونها رو کم کنند که طبق اونچه در تاریخ آمده از حدود 12,000 سپاه خوارج با سخنرانی ها و گفتگوهای حضرت و نمایندگان حضرت حدود 8,000 نفر عقب نشینی کردند و دست از جنگ کشیدن، اما ظاهرا حدود 4,000 نفر موندن و جنگ خوارج اتفاق افتاد. پس از شکست خوارج، حضرت مجدداً با توجه به توطئه‌هایی که از جانب حکومت معاویه میشد تصمیم گرفتن که به مقابله با معاویه بپردازن و اینجا بود که دستور شکلگیری سپاهی برای مقابله با معاویه رو داشتن و دستور دادن که این اتفاق بیفته. اینجا هست که از میان کوفیان به جای اینکه اطاعت پذیری شنیده بشه، ندای تفرقه به گوش میرسه و همین مسئله از سوی ریشه داره در اقداماتی که نفوذی های حکومت معاویه و جاسوس های حکومت معاویه داشتن پیگیری میکردن و از سوی دیگه هم همراه شد و همزمان شد با غارت هایی که و قتل هایی که سربازان معاویه در سرزمین تحت قلمرو به حکومت امام انجام میدادن، که در همین خطبه هم اشاره شده به ضحاک ابن قیس که حضرت این سخنرانی رو پس از حمله ضحاک ابن قیس، یکی از فرماندهان سپاه معاویه، به قلمرو به دولت علوی ایراد فرمودن، که حتی در این قتل و غارتی که ضحاک ابن قیس به همراه 4000 سربازی که همراه خودش داشت در مناطق تحت قلمرو به حضرت علی علیه السلام انجام داده بود، از جمله به کاروان و حجاج حمله کرده بود که کسانی بودند به حج می رفتن و گفته شده که امیرالحاج اونها هم برادرزاده عبدالله ابن مسعود از صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله بود. به هر حال اینجا حضرت دارن آسیب شناسی میکنن وضعیتی رو که کوفیان گرفتار شدن و هشدار میدن به کوفیان که اگر توانا نباشید، اگر قوی نباشید، اگر متحد نباشید و اگر به فرمان من گوش نکنید، حواستون باشه که گرفتار ذلت خواهید شد، چون حق رو فقط با قدرت باید گرفت و معاویه کسی نیست که اگر شما کوتاهی بکنید حق شما رو به شما بده و از ظلم به شما دست برداره. اینجا حضرت دو تا قانون رو بیان کردن. یک قانون این هست که لا یمنع الذیم الذلیل، یعنی افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ستم را از خود دور کنند، و یک قانون هم این هست که ولا یدرک الحق الا بالجد، حق گرفتنی است، حق رو باید با قدرت بتونید از دست اون کسی که داره حق شما رو زیر پا میگذاره بگیرید. دشمنان شما اگر در شما توانایی و توانمندی و قدرت و قوت نبینند، دست از ستم بر شما بر نمی دارند. ایها الناس، عرض کردیم بخشی از خطبه حضرت هست. ایها الناس المجتمعت ابدانهم المختلفت احواهم کلامکم یوهی از سم السلاب و فعلکم یتمع فیکم الاعداء تقولون في المجالس كيتا وكيتا فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد ما عزت دعوة من دعاكم ولست راه قلب من غاساكم عاليل بأذاليل وسألتموني التتويل دفاع ضدين المطول. أي مردم، أي کسانی که بدنهای شما در کنار یکدیگر است اما افکار و اندیشه ها و خواسته های شما پراکنده است، کنایه از این که وحدتتون ظاهریه، این وحدت شما وحدت عمیق و بنیادی نیست، هر کدوم از شما یک خواسته ای در سر داره، هر کدوم از شما به فکر خودش هست، به فکر به قول امروزی ها منافع عمومی نیستید، خودپرستی رو در پیش گرفتید، خودخواهی رو در پیش گرفتید، منفعت گرایی قبیله ای و طایفه ای رو در پیش گرفتید، به فکر منافع مشترک و خیرات مشترک میان همه آحاد امت اسلامی نیستید، المجتمعت و ابدانهم، این بدنهای شماست، این جسم شماست، این ظواهر شماست که در مسجد کوفه و یا تجمعات دیگه در کنار هم قرار میگیرید. اما المختلفت و احواهم، خواسته های شما متفاوت هست، مختلف هست، هر کسی به فکر خودش هست. کلامکم یوهی از ثم السلاب و فعلکم یتمع فیکم الاعدا، سخن گفتن شما می شکند سنگ های سخت را. یعنی وقتی حرف می زنید، کسی که حرف های شما رو بشنوه میگه عجب شجاعتی، عجب سولتی، عجب هیبتی، اینقدر کلمات پر دمتراق بیان میکنید، اینقدر در سخن گفتن، در سخن گفتن بر دشمن میشورید و اعلام آمادگی میکنید، اما عمل شما چیزی دیگه ایه. و فعلکم، کار شما، عمل شما، طمع را در وجود دشمنان شما رو نسبت به شما برمی انگیزه. یعنی فعل شما اینقدر دور از صلابت هست، اینقدر ضعف و سستی و کاهلی و تنبلی از خودتون در جنگ نشون میدید که در شما دشمنانتون طمع میکنند. دشمن با بررسی هایی که میکنه و با جاسوس هایی که داره، نفوذی هایی که داره، به این نتیجه رسیده که میتونه بر شما بشورد. ضحاک ابن قیس رو با یه تعدادی که گفته شده 4000 نیرو بودن بفرسته اینها رو به قلم رو به سرزمین شما، و اینا هر جا رو که میان حمله میکنن، غارت میکنن، آدم ها رو میکشن، میرن و از شما هیچ صدایی بر نمیخیزه، هیچ حرکتی، هیچ اقدامی شما نمیکنید. گرفتار خانه نشینی شدید، گرفتار تناسایی شدید، از جنگ میترسید. تقولون فی المجالس کیته و کیته، میگویید در نشست هایی که دارید، در مجالسی که دارید، در بعض نسخ هم هست تقولون فی مجالسکم، یک وقت دور هم میشینید کیته و کیته میگید، یعنی چنین و چنان، یعنی حرف مفت میزنید. در واقع میگید ما اله میکنیم، بله میکنیم، معاویه کیه، ما شکستش میدیم، از صفحه گیتی حذفش میکنیم. اما فیض آجا القتال، وقتی که نوبت کارزار پیش میاد، قلتم هیدی حیاده. حالا این قلتم به کی میگی؟ به همدیگه میگید هیدی حیاده، هیدی حیاده یعنی فرار کنید از جنگ، یا ای جنگ از ما دور شو، از ما دور شو. به همدیگه میگید، یا نه این حکایت نفستونه، به خودتون میگید. هر کسی به خودش میگه که مبادا وارد جنگ بشی، مبادا به میدون بری، برو تو خونت در رو ببند که دست دشمن مثلا به تو نرسه، و فکر میکنید به این ترتیب از خودتون حفاظت میکنید. ما عزت دعوت من دعاکم ولستراح قلب من قاساکم، کسی که از شما یاری بخواد و بیاری و دعوت و نصرت شما تکیه بکنه، او ذلیل و خوار خواهد بود. یعنی من علی اگر دلم به شما خوش باشه، با این وضعی که شما دارید که من در نبرد پیش رو با معاویه پیروز نخواهم شد اگه وضعتون این باشه. فلستراح قلب من حاساک، و البته قلب کسی هم که شما رو رها بکنه آسایش ندارد. در واقع اینجا جواب یک سوال مقدری هم داده شده. آخر از حکومت‌ها معمولاً مردم این انتظار رو دارن که بیاد با قاطعیت و با خشونت برخورد بکنه، و اگر کسی تخلف میکنه، از جنگ فرار میکنه، کوتاهی میکنه، اینها رو دادگاهی بکنند و چه و چه و چه و چه. مثلا کاری که معمولاً در حکومت‌های طاغوت انجام میشه که سپاهیان اگر در جنگیدن کوتاهی بکنن، اعضای خانواده اونها مورد مجازات قرار میگیرن. چه بسا به اونها گفته میشه که اگر خوب نجنگید و اگر در جنگ مرتکب خیانت بشید، پدرتون رو میکشیم، مادرتون رو میکشیم، همسرتون رو صدمه میزنیم، بچه هاتون، از اینجور مثلا کارها. حضرت میخواد بگه که شیوه من این نیست، روش من این نیست. من کسی نیستم که بخواد از ابزارهایی که نامشروع هست برای ساماندهی شما استفاده بکنه. من میخوام که شما رو هدایت بکنم، من میخوام شما رو راهنمایی بکنم. حالا میخوانیم انشاءالله در جای دیگری هم حضرت داره که من میدانم و میتوانم که شما رو به راه بیارم، اما نمیخوام این کار رو با فساد خودم انجام بدم، که نمیخوام با یه اقداماتی این کار رو انجام بدم که خودم جهنمی بشم. که عالیلو به عذالیل، عالیل از علت هست، به بیماری هم گفته میشه علت، یعنی عارضه در واقع. عالیلو، شما یه بهانه هایی می آورید که این بهانه های شما همه از جنس بهانه هست، نادرسته. عالیلو به عذالیل، بهانه های نابخردانه میارید، بهانه هایی که از جنس گمراهی هست. یه دفعه میگید، قبلا هم خوندیم دیگه، هوا سرده، حالا یه وقت میگید هوا خیلی گرمه، هی بهانه های مختلف میارید. عالیلو به عذالیل، عذر و بهانه میارید، عذر و بهانه هایی که هیچ کدوم درست نیست. سألتمونی التطویل، از من تقاضای تأخیر در جنگ رو میکنید. میگید حالا یکم مهلت بده، یه خورده عجله نکن، حالا دیر نمیشه، یه مقدار بذار استراحت کنیم. دفاع از دین المطول، شبیه اون کسی که به یه کسی بدهی داره و به اون طلبکار میگه که حالا به من فرصت بده. در واقع نمیخواد بدهیش رو بپردازه، همطور میخواد که هی فرصت بگیره، هی زمان بخره، برای اینکه به هر حال از زیر بار این بدهی فرار بکنه. بعد دیگه این قانون الهی رو میفرماید که لا یمنع الذلیم از ذلیل، ای مردم بدانید که افراد ضعیف و ناتوان اینها نمیتونن ظلم و ستم رو از خودشون دور بکنن. اگر به حرف من علی گوش ندید، اگر در مقاومتتون سستی به خرج بدید، اگر اهل استقامت و صبر و شکیبایی نباشید، بدانید که مورد ظلم قرار خواهید گرفت، بدانید که ظالمان بر شما چیره خواهند شد. همون اتفاقی که اتفاقا نسبت به کوفیان افتاد و اینها بعدن گرفتار حکمرانان ستمگری شدند. فلا یدرک الحق الا بالجد، ای مردم بدانید که حق به دست نمی آید جز با جدیت. همین جمله عامیانه‌ای که در میان ما هم مرسومه در واقع ترجمه همین جمله هست، که حق گرفتنی است. شما یه جا بشینید اینطور نیست که همه روحیه اینجوری داشته باشن بیان حق شما رو بدن. باید برای گرفتن حقتون از ظالمان، طاغوت‌ها، مستکبران، اینا باید جدیت داشته باشید، باید شما هم شبکه داشته باشید، دولت داشته باشید، قدرت داشته باشید، ارتش داشته باشید. ضرورت قدرتمند شدن برای استیفاء حق، ضرورت قدرتمند شدن برای جلوگیری از ظلم ظالمان. بعد اینها رو میخواد تشویق بکنه که چرا باید اهل قدرتمند شدن باشن، چرا باید جدی باشن، چرا ضعف و سستی و ناتوانی رو باید از خودشون دور کنن. میفرماید که ایه دارن بعد دار کم تمنون، خب شما اگه بخواهید از وطن خودتون دفاع بکنید، کی پس میخواهید دفاع بکنید؟ مگه میشه انسان نسبت به دفاع از خانه و کاشانه و سرزمین و وطن خودش کوتاهی بکنه. اصلا گیرم شما دیندار هم نباشید، ولی از وطنتون که باید دفاع بکنید دیگه. اینجا جاییه که شما دارید زندگی میکنید، نسلهای آینده شما اینجا میخوان زندگی کنند، شما زن و بچه دارید، قوم و خویش دارید، نمیخواید از وطنتون دفاع بکنید؟ ای دارن بعد دارکم تمنون، از چه خانه ای، از چه وطنی بعد از وطن خودتون میخواهید که دشمن را باز بدارید؟ این خیر، شما اگه از وطن خودتون دفاع نکنید از کجا میخواهید دفاع بکنید؟ و مع ایه امام بعدی تقاتلون، اما اگر به رهبرتون میخواهید نگاه کنید، خب ببینید علی چیزی برای خودش میخواد. ببینید علی شما رو میگه برید بجنگید، بعد خودش تو خونه میشینه. ببینید امامتون آخر از من بهتر میتونید فرمانده و فرمان روا پیدا بکنید؟ بعد از من نباشم، با کدوم امامی میتونید برید بجنگ با دشمن که ویژگی های من رو داشته باشه، توانمندی های من رو داشته باشه؟ یعنی اگر دنبال حقتون هستید باید اهل استقامت باشید، اگر دنبال جلوگیری از ستم هستید باید اهل مقاومت و استقامت باشید، اگر ملیگرا هستید به وطنتون فکر میکنید به قول امروزی ها باید اهل مقاومت و استقامت باشید، اگر به امامتون نگاه میکنید باید از هر منظری حضرت داره اینها رو میخواد مجاب بکنه که باید اهل استقامت باشید، باید سستی و تنبلی و کاهلی رو بگذارید کنار. البته باید بدانیم که واقعا فضای تبلیغات علیه امیرالمومنین علی علیه السلام در کوفه خب خیلی شدید شده. از سوی بقایای خوارج بودن، تردیدهایی که برای خیلی از مؤمنان ظاهری و غیر عمیق ایجاد شده بود، یا بهانه‌هایی که ایجاد شده بود، این خوارج آدم های نماز شبخون رو علی کشت. از سوی خب ست جنگ اینها رو خسته کرده بود، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، و جاسوس های ماوی هم که بیکار نبودن، منافقان بیکار نبودن، معاندان بیکار نبودن، بعضی قبایل هم بودن که خب اصلا از اول به حکومت رسیدن حضرت با حضرت مخالف بودن، بعضی از افراد هم بودن که جزء سرآمدان حکومت پیشین بودن، مثل ابو موسی اشعری و دیگرانی که اینها هم باز کارشکنی میکردن. یعنی جبههی متکثر از مخالفان با طیفهای مختلف در برابر امام علی علیه السلام گشوده شده بود. المغرور والله من غررتمو و من فاوز بکن فقط فاوز والله به سهم الاخیب و من رما بکن فقط رما به افوق ناسل. اینجا حضرت می فرماید که اگه این وضعی رو که دارید همین وضع رو ادامه بدید، بدانید که باختید و شکست خوردید و مورد ظلم بیشتر از سوی حکومت معاویه قرار خواهید گرفت. مغرور و فریب خورده به خدا قسم کسی است که فریب شما را بخوره. یعنی اگر با این وضعی که دارید من به شما تکیه بکنم، من میشم فریب خورده. شما اصلا وضعیتی رو ندارید که من بتونم به شما تکیه بکنم. و کسی که بخواهد با شما بر دشمن پیروز شود، به خدا قسم چنین کسی با تیر اخیب، با سهم پوچ قصد و سودای پیروزی رو داره. سهم اخیب اشاره داره به یه نوع قرعه کشی که در میان عرب ها در اون زمان وجود داشت، که وقتی که قرعه ها رو برمی داشتن رو بعضی از قرعه ها نوشته شده بود که پوچ، یعنی کسی که اون قرعه دستش می اومد در واقع هیچ سهمی نداشت از اون قربانی و اون شتری که ذبح شده بود، بلکه باید بخشی از قیمت اون شتر رو هم می پرداخت. یه همچین به اصطلاح قرعه‌ای بود. لذا حضرت میفرماید کسی اگه بخواد با این وضعی که شما دارید، من علی اگه بخوام به کمک شما بر معاویه پیروز بشم، مثل اینه که کسی بخواد با اون سهم اخیب، با اون به اصطلاح قرعه‌ای که پوچ هست و بهش رسیده، بخواد که بر دشمن پیروز بشه. سهم اخیب، تیر به اصطلاح کند، تیر کند معنی لغویشه، ولی در اصل اشاره به همون قرعه کشی داره که عرض کردم. و من رما بکن فقط رما به افوق ناسلن، کسی که بخواد با شما به سمت دشمن تیراندازی بکنه و با شما به جنگ دشمن بره، مثل اینه که با تیر سر و ته شکسته بخواد به دشمن حمله بکنه. شما یه تیری به سمت دشمن بندازید که نه پیکان داره نه پر داره، حالا تیرهای اون روز، یعنی از دو طرف دارای نقص هست، که اگر این رو شلیک بکنی اصلا به دشمن اصابت نمی کنه. خب این پیروزی اینجا متوقع نیست. اصبحت والله لا اصدق قولکم ولا اطمع فی نصرکم ولا اوعد العدو بکم. می فرماید وضعیت من به شکلی شده که به خدا و قسم گفتار شما را تصدیق نمی کنم، یعنی من دیگه حرفهای شما رو باور ندارم. چرا؟ اون بالا گفت دیگه، تقولون فی المجالس کیت و کیت فا ازا جا القتال قلتم هیدی حیاده. وقت حرف زدن که میشه میگید ما هستیم، وقت عمل که میشه میگید درید، درید که دشمن حمله کرد. به وضعیتی من امروز رسیدم که قسم به خدا لا اصدق قولکم، حرفهای شما رو دیگه باور ندارم، گفتار شما رو دیگه تصدیق نمی کنم، شما به حرفهایی که می زنید عمل نمی کنید. ولا اطمع فی نصرکم، به وضعیتی من رسیدم که یاری و نصرت شما رو دیگه در دل ندارم، یعنی امیدوار به یاری شما نیستم، طمعی در یاری شما ندارم، مثلا مایوسم از اینکه شما بخواهید به یاری من بشتابید. لا اطمع فی نصرکم، طمعی در اینکه شما مرا یاری کنید ندارم. ولا اوعد العدو بکم، من دشمن رو دیگه با شما نمیترسونم. وقتی کسی دستش پر از سپاهیان و نیروهای نظامی، دشمن رو مورد تهدید قرار میده. یا کسی دستش خالیه، حضرت میفرماید شما یه وضعیتی پیدا کردید که اصلا با شما من نمیتونم دیگه دشمن رو تهدید بکنم. ما بالکم، چتون شده؟ ما دواؤکم، دردتون چیه؟ ما طبکم، درمانتون چیه؟ القوم رجال امثالکم، خب این آدمهای معاویه اونم یه آدمایی هن مثل شما، مثل شما. خب چطور اونها در راه باطل خودشون اینقدر جدی هستن، شما در راه حقتون هیچ جدیتی ندارید؟ اینجا حضرت سه تا آسیب رو در میان اینها ذکر میکنه که وضعیت شما معلول این سه تا آسیبه. اگه اینها رو از خودتون دور بکنید، که حالا حضرت با این سخنرانی میخواد بلکه بشه اینها رو بیدار بکنه، خب وضعتون میتونه مایه امیدواری بشه. ولی اگر اینها رو از خودتون دور نکنید، نه. یک، اقاولن به غیر علم، در بعضی نسخه هم داره که اقاولن به غیر عمل، به نظر میرسه که اقاولن به غیر عملن دقیق تر باشه. چرا؟ چون در بخشی از این صحبت اون بالا خط دوم فرمود که تقولون فی المجالس کیت و کیت فإذا جاء القتال قلتم هیدی حیاده، یا قبلترش فرمود که کلامکم یوهی از ثم السلاب و فعلکم یتمع فیکم الاعدا. اون بالا فرمایش حضرت این بود که حرف و عمل شما با هم نمیخونه، اتقولون ما لا تعلمون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. یه چیزی میگید که عمل نمی کنید، فوق العاده خدا رو به خشم میاره. اقولا به غیر عمل، آیا حرف بدون عمل میزنید؟ گفتار بدون عمل تحویل من میدید؟ این اولین اشکال شما. سربازان معاویه اینجوری نیستن، حرفشون با عملشون یکسانه. شما حرفتون با عملتون یکسان نیست. اقولا به غیر عمل، یا اگه اقولا به غیر علم باشه هم به این معنا، که یعنی وقتی حرف میزنید از روی ناآگاهی حرف میزنید، اصلا حرفاتون حساب و کتاب نداره، از روی علم نیست، از روی یقین نیست، از روی کارشناسی نیست. حالا باز بستگی داره که علم رو چی معنا بکنید. یعنی یه حرفی میزنید که خودتون هم این حرفتون رو باور ندارید، باز هم منتهی به همون عمل میشه ها. اقولا به غیر علم، آیا حرفی میزنید که بهش باور ندارید، بهش یقین ندارید، از انجامش مطمئن نیستید؟ یا نه، علم به معنای کار تخصصی و دانش و آگاهی باشه. اقولا به غیر علم، آیا حرفای جاهلانه میزنید، حرفایی که پشتوانه کارشناسی نداره میزنید؟ یعنی طرف حساب و کتاب اصلا نمی کنه، فکر نمی کنه، حرف می زنه. بس ایراد اول اینه که بین حرفاتون با عملتون فاصله وجود داره. دو، و غفلتن من غیر ورع، باز اینجا هم نسخه بدل داره که و عفتن یا و عفتن من غیر ورع، هر کدومم باشه معنا درسته، اشکالی نداره. یک معناش همین که غفلتن معنا کنیم، یعنی شما گرفتار غفلت از دشمن شدید. البته دو نوع غفلت هست. بعضی وقتا انسان از دنیا غافله، یعنی دنیا رو جدی نمیگیره، یک غفلتی است از روی ورع و تقوا، یعنی از بس به فکر آخرت دنیا رو تحویل نمیگیره. گاهی نه، گاهی اینجوری نیست، اهل ورع و تقوا نیست، اهل غفلت، غافل شده از انجام وظایف خودش، یعنی گرفتار بی‌تقوایی شده. تو این پست نگهبانی رو باید مراقبت می‌کردی، تو این خطی که تحویل تو داده شده بود در برابر دشمن باید دقت می‌کردی، قرار بود دیدبانی بدی باید دیدبانی میدادی، قرار بود این مرز رو حفظ کنی باید حفظ میکردی، نباید غفلت میکردی. اینجا منظور این غفلته. یعنی هر کاری به شما میسپرم، هر مرزی رو به شما میدم که حفاظت بکنید، هر شهری رو که به شما میدم که حفاظت بکنید، بعد میبینیم که غفلت کردید. غفلت از سر بی‌تقوایی، غفلت از سر بی‌مسئولیتی. احساس مسئولیت چرا نمیکنید شما؟ این هم علامت دوم شکست شما و این وضعیت نابسامان شما. و سوم، و طمع فی غیر حق، فقط میخواهید که بینتون اموال بیت المال توزیع بشه بدون اینکه حقی داشته باشید. آقا باید یه کاری بکنید که حقوق بگیرید. شما میخواهید بدون کار و تلاش و بدون انجام وظیفه حقوقتون رو مرتب دریافت بکنید. طمع فی غیر حقن، این معناست. معانی دیگری هم براش شده، یعنی شما میخواهید مثلا خدا شما رو ببره به بهشت. خب چجوری ببره به بهشت؟ میشه بدون اینکه دستورات خدا رو عمل کنید شما رو خدا ببره به بهشت؟ پس میشه اینو دنیوی معنا کرد، میشه اخروی معنا کرد، و هر دوتا هم میتونه باشه. به هر حال، و طمع فی غیر حق، به طور کلی شما یه روحیه‌ای پیدا کردید که فقط میخواهید از جانب خدا یا از جانب حکومت مرتب بهتون برسه امکانات، خدمات، اما شما هیچ وظیفه و مسئولیتی برای خودتون قائل نیستید، در حالی که حق و تکلیف متقابله. اگر شما حقوقی دریافت میکنید باید متقابلا وظایفی رو هم بر عهده بگیرید و انجام بدید. خب این خطبه هم از جنس آسیب شناسی بود، از جنس درد دل بود. حضرت اینجا علل و عوامل شکست کوفی ها رو در سه عامل بیان کرد: قول به غیر علم و عمل، غفلت من غیر ورع و طمع فی غیر حق. و رمز پیروزی رو هم در دو نکته بیان کرد: لا یمنع الذیم الذلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. به لحاظ روی کرده راهبردی، ضرورت قدرتمند شدن مطرح شد و ضرورت گرفتن حق. در واقع راهبرد اول این بود که حضرت فرمودن افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ستم را و ظلم را از خود دور کنند. اگر میخواهید که کسی دولتهایی به شما ظلم و ستم نکنند، شما هم باید دولت قدرتمند خودتون رو تشکیل بدید تا بتونید از وطن خودتون دفاع کنید، تا بتونید از حق خودتون دفاع بکنید. برای این جهت فرمودن که باید قولتون با عملتون بسازه، راهبرد انطباق قول و عمل. و دوم فرمودن که باید هوشیار باشید، حواستون جمع باشه، مسئولیت پذیر باشید. و سوم این که فرمودن حق و تکلیف متقابله، اگر میخواهید که منافع دنیوی و اخروی به شما برسه، باید یه کاری انجام بدید تا استحقاق اون حق رو و اون حقوق رو پیدا بکنید. همطور حضرت تأکید کردن بر وحدت ظاهری و باطنی و همینطور تأکید کردن بر پرهیز از بهانه تراشی و نصرت رهبر حق و عدل. از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق فهم بهتر و درک عمیق‌تر معارف اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه قرآن و نهج البلاغه را عنایت بفرماید و از اون مهمتر توفیق عمل به این معارف را به ما عنایت بفرماید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.